فتحعلی شاه. اگر قرار باشد که بنده حتما قربان یکی از این هفت پادشاه قدر قدرت سلسله جلیل قاجاریه بروم، بدون لحظه‌ای تفکر و درنگ قربان همین فتحعلی شاه می روم. فتحعلی شاه که الهی قربانش کردم، در میان همه پادشاهان جن و انس عالم لنگه و همتا ندارد. حالا چطور شد که خداوند تبارک و تعالی یک مرتبه لطفش شامل مردم ایران شد و این موجود بی‌نظیر را نصیب ملت شریف ایران زمین کرد، بر کسی معلوم نیست و این دیگر از رازهای عالم خلقت است. شما حتما می دانید که اسم فتحعلی شاه تا قبل از آن که به سلطنت برسد بابا خان بوده. بابا خان عزیز فرزند همان حسین قلی خان جهانسوز معروف است که آبگوشت مازندرانی پخت. بعد از آن که آقا محمد خان در شهر شوشی به دست خربزه خورها به افتخار کشته شدن نائل آمد، بابا خان که حاکم شهر شیراز بود به تهران آمد و بر تخت سلطنت نشست و بلافاصله در عید فطر سال 1212 هجری قمری تاجگذاری فرمود. بابا خان چون از عالم غیب خبر داشت و می دانست در طول 38 سال سلطنتش فتح‌های زیادی خواهد کرد و خاک کشور عثمانی و کشور روسیه را ضمیمه ایران خواهد کرد، لذا اسم خودش را عوض کرد و گذاشت فتحعلی شاه. بعضی از مورخان بهانه گیر که چشم دیدن فتحعلی شاه عزیز و خاندان جلیل و اصیل و بانسب او را نداشته و ندارند، نوشتند این چه اسم بی مسمایی است که فتحعلی شاه بعد از آن همه شکست ها روی خودش گذاشته است. اسم او را باید شکست‌علی شاه گذاشت. اما بنده که تاریخ را ورق به ورق خواندم و با آن خاندان جلیل هم بغض و کینه ای ندارم، میگویم فتحعلی شاه عزیز من که الهی قربانش کردم سرش به هزار تا زنش گرم بود و اصلا وقت جنگ کردن نداشت تا برود شکست بخورد و آن کس که شکست خورد و 17 شهر نازنین ایران را دو دستی به روزها بخشید، اسمش عباس میرزا بود نه فتحعلی شاه. از آن جایی که فتحعلی شاه عزیز 1000 زن داشته و با این عملش به تنهای کار 100 تا خروس را می کرده است، بنده با کسب اجازه از خروس‌های لاری اسم فتحعلی شاه عزیزم را خروس علی شاه می گذارم. اگرچه البته از نظر مورخان نه بنده خروس علی شاه یا همان شکست علی شاه باعث ننگ ملت ایران شد، اما از نظر تعداد زنها باعث افتخار همه خروسان عالم است. خروس علی شاه عزیز شاعر هم بوده و خاقان تخلص می فرموده. خودش در بیتی می فرماید مرا در سر هوای دلبر استی، کجا سودای تخت و افسر استی. ملاحظه فرمودید اعلی حضرت همایونی خاقان ابن خاقان با زبان خودشان فریاد می زنند که اهل دل و دلبر و عیش و نوش و حمام سرسره و از اینجور کارها هستند و اصلا کاری به کار رعیت و مملکت و سیاستهای داخله و خارجه و دولت روس و انگلیس ندارند و دلشان می خواهد بعضی از مردم دست از سر او بردارند، اما مگر این بعضی از مردم ها حرف حساب حالیشان می شود. به آنچه از کتاب فتحعلی شاه و هوس‌هایش تألیف مرحوم پژمان بختیاری برای شما گلچین کرده هم توجه فرمایید. فتحعلی شاه شبی به خانه جان محمد خان دولو رفته، دخترش را ربوده، زیر لباس خود نهفت و به سرعت وی را صیغه کرده به پدر او پیغام فرستاد. من دختر تو را به رسم خودمان قجری دزدیدم. چیزی که عوض دارد گله ندارد. تو هم بیا و یکی از دختران مرا برای خودت یا برای فرزندانت سرقت کن. شما خوانندگان محترم در نظر بیاورید، آدم پادشاه مملکت پهناوری باشد، چشم ملتی با آن شاه باشد، کشورش در حال جنگ با کشور روسیه باشد، جوانان رشید و دلاور کشورش جلوی توپخانه مجهز ارتش روسیه تکه پاره شوند، آن شاه نه یکی، نه 10 تا، نه 100 تا، بلکه 1000 زن هم داشته باشد، تازه با نیم متر ریش از دیوار خانه جان محمد خان دولو بالا برود و دختر او را بدزدد، واقعا باید گفت ای والله. یکی از علتهای اساسی شکست ایران در مقابل روسیه و از دست رفتن 17 شهر آباد ما هم همین عدم توجه فتحعلی شاه به مسئله جنگ و توجه او به جنس زن بوده است. میگویند عباس میرزای مادر مرده مرتب از جبهه های جنگ برای ابوی تاجدارش پیغام میفرستاده که برای او پول و مهمات و نفرات بفرستد، اما پادشاهی که خودش گفته مرا در سر هوای دلبرستی کجا سودای تخت و افسرستی، گوشش به دهکار حرف ها و پیغام های فرزند شجاعش نبود و دنبال دلش می رفت. حالا ای کاش اعلی حضرت همایونی به همان هزار زنی که داشت سرش گرم بود و کاری به چیزهای دیگر نداشت. اما متاسفانه ایشان گهگاهی هوس می کردند دست نوازش به سر و گوش غلام بچه های خوشگل هم بکشند و آنها را مورد لطف و عنایات شاهانه قرار دهند. اگر باور ندارید به نامه‌ای که فتح‌علی شاه برای فرزندش عباس میرزا نوشته و آقای سید محمد علی جمالزاده در کتاب کشکول جمالی آوردن توجه فرمایید. فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید مقداری غلام بچه های خوشگل و قشنگ هر چه زودتر تدارک دیده بفرستی. از این نامه ما شغل دوم عباس میرزا فرمانده کل قوا را می توانیم حدس بزنیم. پس ایشان همین کاره بودند و ما نمی دانستیم. در جلد دوم کتاب 1001 حکایت تاریخی تألیف محمود حکیمی به نقل از مجله خواندنی ها چنین آورده است. می گویند وقتی عباس میرزا در جنگ با روس ها احساس کرد که قوایش را از دست داده است و اگر از تهران کمکی به او نرسد مقاومتش در هم خواهد شکست و قسمتی از شمال ایران از دست خواهد رفت، با عجله و شتاب نامه خطاب به فتح‌علی شاه نوشت و وضع خودش را تشریح کرد و خاطر نشان ساخت که اگر هرچه زودتر به او کمک نشود شکستش حتمی است. بعد نامه را به شجاع السلطنه داد و سفارش کرد که در اسرع وقت نامه را به فتح‌علی شاه برساند. شجاع السلطنه پس از گرفتن نامه سوار بر اسب شده و راه تهران را در پیش گرفت. وی راه تبریز تهران را سه روزه با اسب طی می کند و چند اسب زیر پایش تلف می شوند و بالاخره غروب روز سوم یا چهارم به تهران می رسد و وارد باغ سلطنتی می شود. وی بدون اینکه لباس خود را عوض کند یا سر و صورتش را از گرد و غبار راه بشوید و تمیز کند، با همان حال وارد باغ می شود و اجازه شرفیابی می خواهد. در آن زمان رسم بر این بود درباریانی که به حضور پادشاه می رسیدند همه می بایست لاله های گوششان در زیر کلاه باشد و اگر قسمت بالای گوش شرفیاب شده خارج از کلاه بود یک نوع بی احترامی محسوب می شد. باری شجاع السلطنه بدون توجه وارد باغ می شود و نامه را به دست فتح‌علی شاه می دهد. خاقان نامه را می خواند و به فکر فرو می رود. پس از لحظه ای سر بر می دارد که توضیحات شفاهی از قاصد بخواهد که ناگهان چشمش به گوش های شجاع السلطنه می افتد که از زیر کلاه بیرون بود. فتح‌علی شاه با خشم فریاد می زند مگر نمی دانی که وقتی به حضور ما شرفیاب می شوی باید لاله گوشت زیر کلاه باشد. شجاع السلطنه لاله های گوشش را زیر کلاه برد، تعظیمی کرد و گفت قبله ی عالم، اگر با رفتن لاله های گوش من زیر کلاه عباس میرزا و لشکریانش از چنگ قوای دشمن نجات پیدا می کنند، این گوش های صاحب مرده من رفت زیر کلاه. بنده مدتها در به در به دنبال علل شکست ایران در جنگ با روسیه بودم. حالا فهمیدم که زیر گوش های شجاع السلطنه بوده.